بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. من مسعود ملک هستم و در 30 دقیقه آینده با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به مطالب این مجله خبری، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت جلب می‌کنم که همکارم مهتاب فرید با آگاهی می‌رساند.
با سلام. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در مسکو دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. آقای ولایتی در هنگام ورود به مسکو گفت ادامه مذاکرات بین طرفین تنها راه بحران اتمی ایران است. سرگئی لاوروف هم در این دیدار تاکید کرد کشورش به حل مسئله برنامه اتمی ایران از طریق مذاکره توجه دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه تهدید کرد که در صورت حمله به ایران، منافع ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت. وی در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد، درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران گفت این گونه شایعات برای ترساندن مردم ایران است و هر گونه تعرضی به جمهوری اسلامی منافع دشمنان را در همه نقاط جهان به خطر خواهد انداخت. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه توقیف روزنامه سیاست روز را محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز که یکی از گروهان دیدبان آزادی مطبوعات است، به اقدام هفته گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات در ایران انتقاد کرده است. مذاکرات شش جانبه در زمینه برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی در پکن از سر گرفته شد. کره شمالی و جنوبی، آمریکا، ژاپن، چین و روسیه در این مذاکرات حضور دارند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به آغاز این گفتگوها نسبت به اجرای توافقنامه سپتامبر سال 2005 اظهار امیدواری کرد. بر اساس قرارداد سپتامبر 2005، کره شمالی پذیرفت در قبال محدودیت‌های مالی برنامه‌های تسلیحات اتمی خود را به حال تعلیق درآورد. چانگ نماینده کشور کره جنوبی گفت: آقای چانگ گفت در این مذاکرات هم تأکید کرد که اجرای موافقتنامه سپتامبر 2005 تنها آغازی است برای خلع سلاح کامل اتمی کره شمالی. فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان روز پنجشنبه اقدام نیروهای اسرائیلی در ورود به خاک لبنان را محکوم کرد. چهارشنبه شب نیروهای لبنان در پی ورود یک بولدوزر اسرائیلی به خاک لبنان در یکی از مناطق مرزی این کشور به سوی سربازان اسرائیل تیراندازی کردند.
با سپاس از مهتاب فرید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. اشاره می کنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. وزیر اطلاعات ایران از شناسایی 10 نفر مظنون به جاسوسی در ایران خبر داده است. گفتگویی می‌شنویم با یک روزنامه‌نگار ایرانی درباره روابط ایران و آمریکا و آزادی‌های بیان و آزادی مدنی در ایران. پیشنهاد یک سناتور آمریکایی برای ایجاد یک بانک بین‌المللی سوخت هسته‌ای. آغاز دور جدید مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی و گزارش های دیگر. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات اعلام کرد 100 نفر مظنون به عملیات جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل در ایران شناسایی شدند. برخی از این افراد به گفته وزیر اطلاعات برای شرکت در آنچه که او کارگاه‌های جاسوسی خوانده است، قصد سفر به خارج از کشور را داشتند که دستگیر شدند. شرح بیشتر در گزارشی از هومن سیسان.
غلام حسین محسینی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنج شنبه در دیدار و گفتگو با گروهی از روحانیون در قم گفت همه آنهایی که قصد داشتند به بهانه ادامه تحصیل به منظور شرکت در کلاس‌های آموزش جاسوسی به خارج از کشور سفر کنند شناسایی و دستگیر شدند. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به نقل از وزیر اطلاعات گفته است 100 مظنون به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل در مرزهای ایران شناسایی شدند که قصد جمع‌آوری اطلاعات نظامی و سیاسی در خاک ایران را داشتند. ملیت این افراد و یا اینکه آقای محسنی اژه‌ای از کدام مرزهای ایران سخن می‌گفته روشن نیست. در هفته‌های اخیر از خروج شماری از فعالان و خبرنگاران ایرانی از کشور جلوگیری شده و تعدادی از این افراد در فرودگاه تهران بازداشت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک روز پنج شنبه با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی درخواست کرد از ممانعت در خروج فعالان حقوق بشر و خبرنگاران ایرانی به منظور شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی خودداری کند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده دولت جمهوری اسلامی عملاً رهبران جامعه مدنی ایران را در بازداشت خانگی قرار داده است. دیدبان حقوق بشر به هاشم آقاجری استاد دانشگاه اشاره کرده که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران اخیراً هنگام سفر به ایالات متحده آمریکا و شرکت در کنفرانس در دانشگاه MIT در فرودگاه تهران از خروجش جلوگیری شد. در ماه ژانویه نیز سه فعال حقوق زنان که برای یک دوره آموزش روزنامه نگاری قصد سفر به هند را داشتند در فرودگاه مهرآباد بازداشت شدند. هرچند این افراد پس از 24 ساعت با تامین قرار وثیقه آزاد شدند. این سه روزنامه نگار قرار است در ماه آوریل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شوند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر همچنین به مورد رامین جهانبگلو پژوهشگر کانادایی ایرانی تبار اشاره شده که به اتهام دست داشتن در آنچه توطئه برای انقلاب مخملی خوانده شده 4 ماه را در زندان جمهوری اسلامی سپری کرد. آقای جهانبگلو هم در فرودگاه تهران دستگیر و زندانی شد. آیت الله خامنه‌ای پیشتر درباره آنچه انقلاب مخملی خواند هشدار داد و آن را توطئه آمریکا برای تغییر رژیم در ایران با استفاده از روشنفکران ایرانی خواند.
گزارش هومن سیسان را میشنیدید. وزیر دادگستری آمریکا با حضور در محل انفجار ساختمان مرکز یهودیان بوئنوس آیرس و نصار تاج گل در محل اعلام کرد آمریکا با پلیس بین‌الملل در امر کمک به دستگاه قضایی آرژانتین همکاری میکند. یک تحلیلگر آمریکایی اقدام وزیر دادگستری را حرکتی سیاسی در راستای اعمال فشار بر حکومت اسلامی قلمداد میکند. شرح بیشتر در گزارش امیر آرمین.
آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری فدرال آمریکا با حضور در محل انفجاری که در سال 1994 به ویرانی مرکز یهودیان بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین انجامید گفت دولت آمریکا از تلاش‌های دستگاه قضایی آرژانتین در اجرای عدالت در پرونده بدترین حمله تروریستی این کشور پشتیبانی می‌کند. 8 مقام بلندپایه جمهوری اسلامی در ارتباط با بمب‌گذاری مرکز یهودیان به دادگاه احضار شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی و محسن رضایی، رئیس جمهوری، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هنگام وقوع انفجار جزو احضار شدگانند. رابرت گونزالس هنگام گذاشتن تاج گل بر محل انفجار گفت جهان متمدن نمیتواند به سادگی درد و رنجی را فراموش کند که بر اثر حمله تروریست ها در این محل ایجاد شد. وزیر دادگستری آمریکا همزمان با رهبران جامعه یهودی آرژانتین دیدار و گفتگو کرد، همچنین با بازماندگان قربانیان حمله تروریستی. آقای گونزالس گفت حمله تروریستی در هر جا و هر مکانی موجب اندوه ما می شود، خواه در سال 1994 در بوئنوس آیرس باشد یا در سال 2001 در آمریکا یا در سال 2004 در اسپانیا. در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در 12 سال پیش 85 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. روز 18 ژوئیه سال 1994 وانتی پر از مواد منفجره در مقابل ساختمان 7 طبقه موسوم به آمیا منفجر شد. رابرت گونزالس با خبرنگاران گفتگو نکرد و نگفت که آمریکا در اجرای درخواست دستگاه قضایی آرژانتین و پلیس بین الملل در زمینه جلب و دستگیری رهبران جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ پلیس بین الملل در هفته‌های آینده تصمیم می‌گیرد دستور جلب بین المللی رهبران ایران را صادر کند یا نه. جمهوری اسلامی هر نوع دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین را انکار می‌کند و می‌گوید درخواست جلب را نیز نادیده می‌گیرد و با هر تلاشی در بازداشت احضار شدگان مقابله خواهد کرد. رابرت گونزالس حمله را یک اقدام شرورانه برخاسته از نفرت خواند و گفت ما هرگز از نبرد در راه عدالت خسته نخواهیم شد و دست بر نخواهیم داشت و درست همان گونه که خاطره مشترک حمله های تروریستی ما را به هم نزدیک می کند در عزم قاطع ما نیز مشترک خواهیم بود. آرژانتین قاطعانه دستاندرکاران حمله تروریستی به آمیارا مورد پیگرد قرار داده است. یک استاد تحلیلگر دانشگاه جانز هاپکینز در آمریکا سفر گونزالس به بوئنوس آیرس را یک حرکت سیاسی دولت بوش علیه تهران می‌خواند و می‌گوید سفر وزیر دادگستری آمریکا به روشنی با تلاش‌ها به منظور اعمال فشار بر ایران ارتباط دارد، ولی با توجه به اینکه این افراد در ایرانند و دولت تهران آنها را تحویل نخواهد داد، از آمریکا در واقع کاری ساخته نیست.
گزارشی بود از امیر آرمین. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در کنفرانس اخیر انجمن مدافع دموکراسی در ایران که در آدیتوریوم دانشگاه ایرواین در جنوب کالیفرنیا با شرکت 6 سخنران و با موضوع رابطه ایران و آمریکا برگزار شد، یکی از سخنرانان مسعود بهنود ژورنالیست ساکن بریتانیا در مورد رابطه ایران و آمریکا و آزادی‌های بیان و آزادی مدنی سخن گفت. فیروزه خطیبی گزارشی تهیه کرده و گفتگوی انجام داده با مسعود بهنود در این مورد که با هم میشنویم.
آقای مسعود بهنود در سخنرانی خود در سالگرد تأسیس انجمن مدافع دموکراسی در ایران در دانشگاه ایرواین ضمن بررسی سابقه تاریخی روابط ایران و آمریکا که به دوران زمامداری امیر کبیر باز می‌گردد، از این شخصیت به عنوان نخستین فردی که ایرانیان را از وجود کشوری به نام ایالات متحده آمریکا آگاه کرده است یاد کرد و با طرح موضوع قرارداد بین ایران و آمریکا در آن دوران به نقش انگلستان که همواره به عنوان نوعی محلل در روابط بین ایران و آمریکا حضور داشته است اشاره کرد. همین موضوع بنابر گفته آقای بهنود باعث شده است تا هرگز آنچنان که باید روابط دو جانبه و مستقیمی میان ایران و آمریکا به وجود نیاید.
در این فاصله، یعنی از فاصله مرحوم امیرکبیر تا امروز، مقاطع مختلف رو اگر که بررسی بکنیم که کردن بعضی از محققین، میبینیم که تمام چهره‌های مشهور اصلاح طلب ایران، یعنی مرحوم امیرکبیر، بعد مشیرالدوله، بعد امینالدوله، بعد همطور بیان جلو قوام سلطنه و بعد خود مرحوم دکتر مصدق و در سالهای اخیر مهندس بازرگان، کسانی بودند که طرفدار روابط برابر ایران و آمریکا بودند. در مقابل بسیاری از دیکتاتورها، بسیاری از خودکامگان ایران بر این روابط مشکلاتی داشتند. این خودش یکی از راه‌هایی است که ما رو نزدیک می‌کنه به این که ببینیم که در طول 160 ساله‌ای که حدوداً ایالات متحده توی کهکشان سیاست خارجی ایران حضور داره، این حضورش چه معنی داشته، چه جوری بوده است. یک فصل اینه، یک فصل در باب موضوع اصلی ما، یعنی آزادی بیان و خصوص در ارتباط با وسایل ارتباط رسانی، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، بقیه. امریکا به عنوان کشوری که حتی یک روز سابقه استبداد نداره و از این بابت یونیکه در کل جهان، کشوری است که درست شده با آزادی و غیر از آزادی چیز دیگه ای نمیشناسه، یه موقعیت ویژه‌ای داره. بنابراین در هیچ وقت از فرهنگ توصیه‌ایش غیر از این نمیگذره. این معنیش این نیست که آمریکا هیچ وقت با دیکتاتورها رابطه نداشته، داشته، همین الان هم داره. بهترین روابط هم توی خاورمیانه با سعودی و پاکستان این کشورها داره که دموکراسی ندارن. مقصودم اون نیست. کشوری مثل ایران که خواست آزادی توش میجوشه، رابطه با ایالات متحده کمک میکنه به این آزادی خواهی و کمک میکنه به بیس دموکراسی ایران.
در اینجا آقای مسعود بهنود بر این موضوع تاکید میکند که ایجاد رابطه با ایالات متحده آمریکا نهایتاً موجب حل مشکلات روزافزون و گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم در داخل ایران نخواهد بود.
در رابطه با ایالات متحده مشکلات جامعه ایران همش حل نمیشه. اصولاً مشکلات جامعه ما یک موجود هیولایی چند ده صد جبهه‌ای و منظور است که هیچ عامل واحدی وجود نداره که حلش کنه. به هزار چیز بستگی داره که یکیش هم بستگی داره به خود خواست مردم ایران و فرموله شدن این خواست، وجود احزاب سیاسی، انجیو ها و فرموله شدن خواست ملت ایران و رفتن که اینا هم یواش یواش داره اتفاق میفته و نامید نیستن. سوال اینه که آیا رابطه با امریکا، حضور امریکا این جریان رو تشدید میکنه یا برعکس میارتش عقب؟ بعضیا بنا به سوابق تاریخی با اشاره به کودتای 28 مرداد که پیرهن عثمانی در وسط روابط ایران و امریکا اصرار دارن که این عنوان کنند که این رابطه اون آزادی رو مخدوش میکنه. اینطور که نیست، این کاملا غلطه، بلکه برعکس میشود گفت که درسته که این رابطه همه مسائل ایران حل نمیکنه، ولی بودن این رابطه به روند دموکراسی در ایران کمک
می‌کنه. مسعود بهنود روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا بود در گفتگو با فیروزه خطیبی در لس آنجلس.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
تام لنتوس نماینده دموکرات از مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را به کنگره ارائه کرده تا کشورهای همچون ایران که به دنبال تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستند بتوانند بدون غنی‌سازی اورانیوم از توانایی تولید انرژی هسته‌ای برخوردار بشوند. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
تام لنتوس نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان لایحه چرخه سوخت بین المللی برای صلح و منع گسترش سلاح‌های اتمی را روز چهارشنبه به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرد. این لایحه جهت ایجاد یک بانک بین المللی سوخت اتمی زیر نظر سازمان بین المللی انرژی اتمی است.
To provide both financial and material support for establishing an international nuclear fuel bank.
امروز من لایحه‌ای را تقدیم می‌کنم که شامل حمایت‌های مالی و مواد لازم است به منظور ایجاد یک بانک بین‌المللی سوخت اتمی زیر نظر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. این بانک این اطمینان را می‌دهد که هر دولتی که به تعهدات خود در زمینه منع گسترش سلاح‌های اتمی عمل کند بتواند سوخت مورد نیاز خود را بدون نیاز به ایجاد نهادهای داخلی تولید سوخت اتمی به دست آورد. با این لایحه ما می‌توانیم به بهانه‌های بی‌پایه دولت تهران پایان دهیم.
With this legislation we can put an end to the lame excuses of the government in Tehran.
آقای لنتوس گفت این لایحه 50 میلیون دلار به پشتیبانی از ایجاد یک بانک سوخت هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختصاص می‌دهد تا کشورهایی که به دنبال تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستند بتوانند بدون نیاز به غنی‌سازی اورانیوم از توانایی تولید انرژی هسته‌ای برخوردار شوند. آقای لنتوس یکی از مقامات ارشد مجلس نمایندگان در هفته‌های پیش گفت اگر جمهوری اسلامی ایران به اعضای کنگره آمریکا روادید ورود به ایران را بدهد، او حاضر است همراه هیئتی از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به ایران سفر کند و با رهبران حکومت ایران به گفتگوی بی قید و شرط بپردازد.
مهتاب فرید گزارش می‌داد. با آغاز دور جدید گفتگوهای شش جانبه به منظور حل بحران هسته‌ای کره شمالی در روز پنجشنبه در پکن، برخی از نمایندگان و مقام‌های کشورهای شرکت کننده در مذاکرات در مورد این دور از گفتگوها ابراز خوشبینی کردند. جزئیات بیشتر را از لیلی صدر می‌شنویم.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت به این مسئله خوشبین است که احتمالاً اجرای موافقتنامه‌ای که در سپتامبر سال 2005 در مورد توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی به امضا رسید به زودی آغاز شود. کاندلیزا رایس روز پنجشنبه در سخنانی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت: گفتگوهای شش جانبه در پکن اثر گرفته شده است و من محتاطانه به این مسئله خوشبینم که گامهایی در جهت مثبت در این گفتگوها برداشته شود. وزیر امور خارجه آمریکا افزود: من فکر می‌کنم که شاید ما بتوانیم دوباره اجرای موافقت‌نامه‌ای که در سال 2005 در جهت خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در مورد آن به توافق رسیدیم را آغاز کنیم. گفتگوهای شش جانبه میان کره شمالی، کره جنوبی، ایالات متحده، چین، ژاپن و روسیه روز پنجشنبه در پکن از سر گرفته شد و مقام‌های کره جنوبی اعلام کردند کره شمالی حاضر است گام‌های اولیه را در جهت پایان دادن به برنامه هسته‌ای‌اش بردارد. چون یانگ وو نماینده کره جنوبی در گفتگوهای شش جانبه به منظور حل بحران هسته‌ای کره شمالی روز پنجشنبه گفت: میان تمام کشورهای شرکت کننده در نشست در مورد هدف از سرگیری مذاکرات اجماع وجود دارد.
ما این مسئله را تایید می کنیم که اجماعی در این زمینه وجود دارد و برای برداشتن گام های نخستین به منظور اجرای توافقنامه‌ای که در 19 سپتامبر 2005 به امضا رسید در این گفتگوها باید توافق حاصل شود. همچنین در این مورد اجماع وجود دارد که این تنها آغازی است برای خلع سلاح کامل هسته‌ای کره شمالی و ما باید خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی را هر چه زودتر آغاز کنیم.
گفتگوهای شش جانبه به منظور حل بحران هسته‌ای کره شمالی در ماه سپتامبر سال 2005 به تصویب توافقنامه‌ای منجر شد که به موجب آن کره شمالی اعلام کرد به توقف تمام فعالیت‌های هسته‌ایش متعهد است. در عوض ایالات متحده تعهد کرد مشوق‌های اقتصادی در اختیار کره شمالی قرار دهد و امنیت رژیم پیونگیانگ را تضمین کند. آخرین دور گفتگوها به منظور حل بحران هسته‌ای کره شمالی در ماه دسامبر بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت. کاندالیزا رایس با اشاره به گفتگوهایی که اخیراً میان نمایندگان کره شمالی و ایالات متحده انجام گرفت میگوید: از ماه دسامبر تا کنون اتفاقهای زیادی افتاده است. کاندالیزا رایس روز پنجشنبه خطاب به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت: همانطور که گفتم، من محتاطانه به نتیجه دور جدید گفتگوها خوشبینم، اما باید ببینیم در پایان کار نتیجه چه خواهد شد.
گزارش لیدی صد بود در باره دور جدید مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. نقش سپاه مهدی به رهبری مقتدی صدر، روحانی شیعه در کشتارهای جاری عراق و تصفیه‌های فرقه‌ای چیست؟ این مطلبی است که نشریه جنس در مقاله بلند روز پنج شنبه خود به آن پرداخته و با استناد به اعتراف‌های یکی از فرماندهان سپاه مهدی که اکنون در عمان پایتخت اردن به سر می‌برد می‌نویسد: جوخه‌های مرگ سپاه مهدی روزانه به طور متوسط 30 سنی عراقی را به قتل می‌رسانند. یک استاد دانشگاه آمریکا که کارشناس مسائل خاورمیانه است به نوشته جینز در سنای آمریکا گفته است: سپاه مهدی در آغاز کار بسیح‌ها را شکار می‌کرد، اما اکنون به شکار سنی‌ها و تصفیه‌های فرقه‌ای پرداخته است. امیر آرمین نگاهی دارد به مقاله تحلیلی نشریه جینز.
یک عضو جوخه های مرگ سپاه مهدی میگوید کشتار این جوخه ها یا واکنشی است به حمله های سنی به شیعه و یا اقدامی است که مقتدی صدر مسئول سپاه و دادگاه های شرع او حکم آن را صادر کردند. فرماندهان این سپاه در گوشه و کنار عراق قدرت میگیرند، موجب ترس و ارعاب همسایه ها میشوند و تلاش دارند منطقه های مجاور خود را از سنی مذهب ها پاکسازی کنند. بمبگذاری سنی ها در محله های شیعه خشم شیعیان را برانگیخته و مقتدی صدر هم تلاشی نمی کند بر احساسات اعضای سپاه مهدی کنترلی را اعمال کند و دست آنها را باز می گذارد تا انتقام جویی کنند. نشریه جینز در ادامه می نویسد: مقتدی صدر فرد گمنامی بود که با حمله آمریکا به عراق از گمنامی به در آمد و روز به روز بر قدرتش افزوده شده است. سپاه مهدی او یکی از سازمان یافته ترین و وحشت برانگیز ترین گروه شبه نظامی در خاورمیانه است. این سپاه در کشتارهای فرقه جاری عراق نقشی بسیار قاطع دارد، اما فرماندهان آن میگویند اقدامشان تنها در دفاع از خود است در برابر سنی هایی که با پشتیبانی القاعده به شیعه های عراق حمله میکنند. اعضای سپاه مهدی در مصاحبه با جینز اعتراف کردند از سال 2003 در کشتارهای فرقه‌ای فعال بوده و با میان روهای شیعه نیز تصفیه حساب میکردند. ابو کمال که با جینز گفتگو کرده گفته است از نام مستعار استفاده میکند، چون اگر اعضای سپاه مهدی بدانند اسرار درون تشکیلاتی را افشا کرده او را خواهند خواند. جینز مینویسد اثبات درستی همه گفته های ابو کمال امکان پذیر نیست، هرچند گفته هایش با واقعیت های روزمره عراق کاملا همخوانی دارد. ابو کمال در دسامبر گذشته در عمان پایتخت اردن با خبرنگار جینز گفتگو کرده و گفته بود بیم آن داشته که اعضای سپاه مهدی به وی مشکوک شوند و او را بکشند. میگوید تلفنی هر روزه با اعضای سپاه مهدی در عراق تماس دارد و در جریان فعالیت‌های آن قرار می‌گیرد. درباره تصفیه‌های فرقه‌ای می‌گوید کافی است اسم کسی عثمان، عمر، سفیان یا زائد باشد که معلوم از سن نیست و حکمش هم مشخص، باید او را کشت. او می‌گوید خود مقتدی صدر هم کنترل 100% بر سپاه مهدی ندارد و فرماندهان زیادی هستند که خودسرانه اقدام به کشتار مردم عراق می‌کنند. به گفته او در سپاه صدای میان روها یعنی جناح سیاسی سپاه در میان هیاهوی تندروهای جوخه اعدام یعنی جناح نظامی خفه می شود و روزانه دست کم 30 سنی توسط جوخه های اعدام در بغداد به قتل می رسند. اما به نوشته جینز، پیتر هارلینگ کارشناس گروه بحران بین الملل این حرف را قبول ندارد که کشتارهای جوخه های اعدام بدون موافقت قبلی مقتدی صدر صورت می گیرد. این دیدگاه پیتر هارلینگ مورد تایید خوان کول استاد دانشگاه میشیگان هم هست که می گوید سپاه مهدی از واژه تصفیه به منظور نابود کردن مخالفان استفاده می کند، همان کاری را که نازی ها در آلمان می کردند با همان واژه. پروفسور کول که در سنای آمریکا گواهی داده میگوید اقدامهای سپاه مهدی بیشتر واکنشی است در برابر حمله به شیعیان. به گفته او سپاه مهدی ابتدا به شکار بعثی ها میرفت، اما حالا دارد تصفیه فرقه‌ای میکند.
امیر آرمین نگاهی داشت به مقاله تحلیلی نشریه جینز درباره نقش سپاه مهدی به رهبری مقتدی صدر در عراق.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد.
و در پایانی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه فوریه را ماه آمریکاییان آفریقایی تبار اعلام کرده است. به گزارشی گوش میکنیم که پریچهر فرزام تهیه کرده.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه فوریه را ویژه ماه تاریخ ملی آمریکایی‌های آفریقایی تبار نامیده است. رئیس جمهوری میگوید آمریکایی‌های آفریقایی تبار سهم سازنده‌ای طی نسل‌های آمریکایی داشتند و ملت ما به جهت مشارکت آنان مستحکم‌تر و یکپارچه‌تر شده است. رئیس جمهوری آمریکا از قاطعیت و گذشت زنان و مردانی میگوید که باعث شدند حقوق مدنی تمام شهروندان آمریکایی شکل بگیرد و در نتیجه به تغییر روند تاریخ آمریکا کمک کردند. در میان آمریکایی‌های آفریقایی تبار هنرمندان و دانشمندانی بودند که در کنار مارتین لوتر کینگ‌ها و روزا پارکس‌ها موانع تبعیض نژادی را در چارچوب آموزشی از میان برداشتند، فرصت‌ها را برای همه به وجود آوردند، به دیگران الهام دادند و موسیقی را به وجود آوردند که آمریکا هرگز آن را به خود ندیده بود. دست مایه برگزاری ماه آمریکایی‌های آفریقایی تبار در سال جاری از بردگی تا آزادی آمریکایی‌ها نام دارد که یادآور روزهای طولانی است، روزهایی که سربازان آمریکایی آفریقایی تبار برای آزادیشان در رزمگاه‌های جنگ مدنی مبارزه می‌کردند، خاطره‌ای از مقاومت قهرمانانی که از ملت ما می‌خواستند تا در راه پیمان بنیانگذاران خود برپایستند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تمام آمریکایی‌ها میتوانند به پیشرفت‌هایی که ما در این زمینه کرده ایم مفتخر باشند، هرچند هنوز کارهای دیگری را باید انجام داد. با برگزاری و بزرگداشت ماه تاریخ ملی آمریکایی‌های با تبار آفریقایی، ما تعهد خود را به برپایی جامعه‌ای که در آن تمام افراد امکان بهره‌گیری از وعده‌های داده شده در این سرزمین بزرگ را داشته باشند مجدداً تایید می‌کنیم.
ماه فوریه ماه آمریکایان آفریقایی تبار. پریچهره فرزام گزارش می‌داد. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را شنیدی. در پایان نگاهی می‌اندازیم به سرخط چند خبر. رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت حمله به ایران، جمهوری اسلامی منافع ایالات متحده در